بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر ما انه یمکن ان یقال به حصول الامتثال مع ذلک. قبل از اینکه وارد درس امروز بشویم، با حول و قوه الهی مختصری از درس جلسه گذشته رو خدمتتون عرض میکنم. درس جلسه گذشته ما از و اما اذا لم یلتفت الیها قصورا شروع شد. در واقع ما در اینجا به بیان مکلفی که جاهل غیر مقصر بود نسبت به موضوع و حکم جهل قصوری داشت پرداختیم. در حکم این مسئله گفته شد که تمام فقهای گرامی معتقدند که نماز یک چنین شخصی صحیح است، حتی اگر ما قائل به امتناع بشیم و جانب نهی را بر امر مقدم کنیم. مصنف در علت صحت آن فرمود چنین عملی که مثل همین نماز بود دارای ملاک و مصلحت، همون حسن فعلی که ازش تعبیر کرد، لاشتماله علل مصلحه، و از طرف دیگر مکلف قصد قربت کرده است و این میشد حسن فاعلی مع صدوره حسنا. و در ادامه فرمود علت این که این حسن فاعلی داره به خاطر این که شخص مکلف جهل قصوری نسبت به این فعل داره، لذا معذور هست. در اینجا نسبت به صحت این عمل اشکال وارد شد و اشکال هم این بود که وقتی که شخص مکلف جاهل غیر مقصر صلات در دار قصبی رو اتیان کرده و شما گفتید صحیح هست، با تقدیم جانب نهی با قول به امتناع، دیگه اینجا امر وجود نداره تا شخص مکلف بخواد اون رو قصد کند. و چون که تقرب زمانی حاصل می شود که انسان اون عمل را به قصد امتثال امر بیاورد، در حالی که در این هنگام یعنی با امتناع اجتماع و با تقدیم جانب نهی دیگر امری وجود ندارد، پس قصد تقرب هم حاصل نخواهد شد. این اشکال بود. مصنف در اینجا سه راهکار ارائه دادند، یا به عبارت دیگر برای حل مشکل قصد تقرب سه راه وجود داره. اول فرمایش صاحب جواهر، ایشون فرمودن که فقط یک راه وجود داره و آن این است که انسان بداند این عملی را که انجام می‌دهد امر دارد و آن را به قصد امتثال امر بیاورد. راه حل دوم راهکار مشهور هست. مشهور معتقدند که در عبادات قصد قربت به معنای امر لازم نمی باشد، بلکه همین که مکلف اتیان العمل به داعی المحبوبیت کند، یعنی همین که این عمل را به قصد محبوبیت می آورد، خودش هم نمی دونه که نباید توی مکان قصبی این عمل را بیاورد، این کفایت می کنه. بناءً علی تبعیت الاحکام، مصنف در اینجا متعرض به این مطلب شد که مطالبی که ما گفتیم در این فرض که نیازی به امر نیست، این بنابر مسلکی هست که قائلا احکام الهی تابع ملاکات واقعیه هست، یا به عبارت دیگه تابع نظر عدلیه هست، چون عدلیه معتقدند که احکام شرعیه تابع ملاکات واقعیه هست. مثلا اگر نماز رو خدای تعالی واجب کرده، به خاطر این بوده که دارای ملاک بوده. ملاکش چی بوده؟ مصلحت. و هاکذا در مورد مثلا شراب که خدای تعالی آن را حرام کرده، اون هم دارای یک مفسدهی بوده، دارای ملاک بوده. اما اشاعره معتقد بودند که احکام الهی تابع مصالح و مفاسد و همینطور حسن و قبح ذاتی نیست، بلکه اونها می‌فرمایند که کل ما حسنه الشارع فهو حسن و کل ما قبحه الشارع فهو قبیح، یعنی این عمله فعله اصلا مصلحت نداره تا بخواه شارع بهش امر کنه، و همچنین مفسده و مضره هم نداره تا شارع بخواه به اون نهی کنه، بلکه هرچی که شارع بهش امر کرد خوبه و هرچی از اون نهی کرد قبیحه. در ادامه هم به این مطلب پرداخته شد که طبق مسلک و مبنای کسانی که احکام را تابع ملاکات واقعی می‌دانستند، در اینجا دو نظریه وجود داره. یک نظریه این بود که احکام تابع ملاکات واقعیه نفس الامریه هستند، که در اینجا علم و جهل شخص مکلف راهی درش نداره، مثل مصلحت و مفسده. من چه بدانم و چه ندانم نماز مصلحت داره، و همینطور شراب چه بدانم چه ندانم مفسده داره. نظریه دوم این بود که احکام تابع ملاکات واقعیه است که شخص مکلف به آنها علم داشته باشه، یعنی اونا رو بداند. در اینجا هست که علم و جهل مکلف درش راه داره. حالا طبق این دو نظریه و مبنا بیاییم این عمل، یعنی صلات در دار قصبی رو که شخص مکلف جاهل غیر مقصر انجام داده، ببینیم چگونه است. طبق مبنای اول که می گفت احکام تابع ملاکات واقعیه نفس الامریه هست، امتثالی در اینجا صورت نگرفته. چرا؟ به این خاطر که احکام تابع اقوا ملاکین است، و ملاک نهی در اینجا از ملاک امر اقوا هست، چون که در اینجا نهی مقدم شده و قائل به امتناع شدیم. طبق مبنای دوم که می گفت احکام تابع ملاکات واقعیه هست که شخص مکلف نسبت به اونها علم و آگاهی داشته باشه. بر اساس این مبنا در اینجا امتثال امر صورت گرفته. چرا؟ چون شخص مکلف امر رو میدونه، علم بهش داره، پس امتثال امر هم صورت گرفته است. و اما درس امروز ما، ما انه یمکن ان یقال. راهکار دوم که میخواهیم با اون راه حلی برای قصد تقرب درست کنیم، برای تصحیح امر تو مجمع درست کنیم، قبل از بیان آن یک مطلبی نیاز به بیان هست و آن این است که مجمع در باب اجتماع امر و نهی دارای ملاکین هست، یعنی هم ملاک امر رو داره و هم ملاک نهی رو داره. بنابراین مجمع ما ملاک و مقتضی برای امر درش هست، لکن یه مزاحمی داره به نام نهی. نمازی که شخص مکلف در مکان غصبی آورده، عقل به ما میگوید دارای تمام غرض و ملاک هست، مثل نمازهای دیگری که توی مکانهای مباح خوانده میشه. چطور اون نمازها تمام غرض و ملاک رو دارن؟ این هم داره، با این تفاوت که نمازی که در دار غصبی اتیان شده یک مزاحمی داره که همون نهی هست. لذا بر اساس این مبنا شخص مکلفی که آمد توی این دار غصبی نماز خوند، به خاطر اینکه نسبت به این مانع و مزاحم که همون حرمت غصبه جاهل غیر مقصر هست، این نمازش تمام اون غرض و ملاک رو دارا هست. بنابراین شخص مکلف جاهل غیر مقصر می تواند این نماز رو به قصد امری که به طبیعت صلات تعلق گرفته بیاورد. به عبارت اخرى این صلات ما که دارای طبیعت هست کلیه و دارای افراد مختلفی است و همه این افراد از جهت ملاک و مصلحت مساوی هستند. همه اونها اون غرض رو دارا هستند، اما از اون افرادی که در مکانهای مباح خوانده شده و همینطور اون افرادی که در دار غصبی خوانده شده و مزاحم به نام نهی داشته. کما یکون و کذالک. مصنف می‌فرماید که این بحث هم مثل بحث زد میمونه. چطور در اونجا شخصی به جای ازاله نماز خواند؟ مثلا این شخص وارد مسجد شده، میبینه که مسجد نجسه، ازل نجاسه، از طرف دیگر هم نماز اول وقت میخواد بخواند، به جای اینکه ازاله نجاست کنه میره شروع میکنه به خواندن نماز. خب تکلیف این نماز چه هست؟ آقای شیرازی فرمود این نماز صحیحه، صحتش رو هم از راه ترتب وارد شد. جناب مصنف از راه ملاک وارد شد، یعنی نماز در مکان غصبی با با نماز در مکانهای مباح از جهت اینکه دارای مصلحت هستند و وافی به تمام غرضه، اینا با همدیگه تفاوتی ندارند. ما انه یمکن ان یقال بحصول الامتصال مع ذلک، ضمیر انه ضمیر شأن، با این که ممکنه گفته بشه به حاصل شدن امتصال مع ذلک. ذلک رو بزنید به این که احکام تابع ملاک قوی هستند. فَإِنَّ الْعَقْلَ لَا يَرَى تَفَاوَتًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَائِرِ الْأَفْرَادِ فِي الْوَفَاءِ بِقَرَضِ الطَّبِيعَةِ الْمَأْمُورِ بِهَا، به خاطر اینکه عقل نمی‌بیند در این هنگام تفاوتی بینه، بین مجمع، یعنی الان این نمازی که شخص مکلف جاهل غیر مقصر در مکان قصبی خوانده، و بین سایر الافراد، و بین سایر افراد از نمازها. کدوم نماز؟ نمازهایی که در مکانهای مباح خوانده شده. ان العقل لا یرا تفاوتا، عقل تفاوتی نمیبینه در چی؟ فی الوفاء به قرض طبیعت المأمور بها، در وافی بودن به قرض طبیعت مأمور بها. یعنی عقل میگوید نماز در دار قصبی با که دارای مزاحم بود به نام نهی، با سایر نمازهای دیگر که در مکان مباح خوانده میشد و مزاحم نداشتند، از جهت داشتن ملاک و مصلحت و وافی بودن به تمام غرض تفاوتی ندارند. و ان لم تعمه بما هی مأمور بها، ضمیر تعمه فاعلشو بزنید به طبیعت، ضمیر مفعولی رو بزنید به مجمع، و اگرچه عمومیت ندارد اون طبیعت، مجمع رو به چی؟ به ما هی مأمورون بها، از اون جهت که مأمورون بها هست، لکنه لوجود دل مانع، لا لعدم المقتضی، لکنه این عدم تعمیم، این که عمومیت نداره این طبیعت صلات، به خاطر چی هست؟ لوجود المانع، چون ما در اینجا مانع داشتیم، مزاحم داشتیم، اون مانع و مزاحم ما نهی بود او حرمته. لا لعدم المقتضی، نه به خاطر اینکه مقتضی وجود ندارد. و من هنا انقدها، و از این صحبت هایی که کردیم روشن شد، انقدها ای زهره انه اون مجمع یجزی، یعنی یکفی، اون مجمع کافی می باشد، ولو قیل به اعتبار قصد الامتصال فی صحت العباده. این ولو قیل شاهد میشه برای این یجزی، مجمع کافیه، شاهدش چیه؟ این که اگر قائل شویم، این قیل بنویسید صاحب جواهر، به اعتبار قصد الامتصال، به معتبر بودن قصد امتصال امر فی صحت العباده، در صحت عبادت، چون جناب صاحب جواهر راهکارشون این بود، میفرمودن چی؟ معتبر میباشد قصد امتثال امر در صحت عبادت. و عدم کفایت الاتیان به مجرد المحبوبیه، و کافی نبودن آوردن مجرد محبوبیت. این اشاره کرد در واقع به این دو راهکار، این لو قیل به اعتبار قصد الامتثال فی صحت العباده راهکار صاحب جواهر بود که اولین راهکار بود، راهکار دوم این بود که گفتیم این عمل را به داعی المحبوبیه انجام بده. لذا برای خودتون این را یادداشت کنید و عدم کفایت الاتیان به مجرد المحبوبیه این راه حل دوم بود. کما یکون و کذالک فی ضد الواجب، این کما یکون و نظیر میاره، نظیر میاره بر چی؟ بر این که یکون و این مجمع کذالک، مشار الیه کذالک رو بذارید مثل ما نحن فی، همین جاهل مقصر، فی ضد الواجب، ضد نماز، واجب ازاله، در ضد واجب که در اونجا گفتیم که از راه ملاک درست شد، حیث لا یکون هناک امر یقصد اصلا، که در اونجا ما گفتیم چون که نمی باشد هناک تو مسئله ضد امری که قصد بشه اصلا. چرا اونجا امر نیست؟ به خاطر اینکه ازل بود، ازل مزاحم بود. این توضیحات رو در صفحه 190 اونجا بیان شد، فقد ظهر انه لا وجه لصحت العباده مع مزادتها لما هو اهم منها الا ملاک الامر. یعنی ما چطور اونجا در بحث ضد اون عمل فاقد امر رو درست کردیم، این هم مثل اونجا. و بالجمله خلاصه این دوباره تکرار میکنه راه حل دوم رو که از طریق درست کردن امر، اونم از طریق ملاک، میخواد در واقع این رو یه مقدمه برای راه حل سوم قرار بده. و بالجمله مع الجهل قصورا بالحرمت موضوعا او حکما یکون الاتیان بالمجمع امتثالا و بداعی الام به طبیعت لا محاله. خلاصه با این که شخص مکلف جهل قصوری دارد نسبت به حرمت موضوع یا حکم، می باشد اتیان اون مجمع امتثالا. در اینجا شخص مکلف جاهل غیر مقصر نمی داند که این مکان قصبیه، اما حکم را می داند که القصب حرامون. و در واقع جهلی که ایشون به موضوع داشت منشأ جهل به حکم شده است. و به داعی الامر به طبیعه، با این انگیزه که امری که رفته روی اون طبیعته. یت الامر انه لا یکون مما تسعه به ماهی معمور بها. خلاصه حرفی که میتونیم بزنیم این هست که انه شأن چنین است، لا یکون اون مجمع، مجمع نمی باشد، مما از اون چیزهایی که تسعه. این تسعه زیرش بنویسید ای لا تعمه. چرا ما میگوییم لا تعمه؟ چون در اینجا مزاحم هست. مزاحم چیه؟ برای این صلات لا تقصب هست. لا یکون این مجمع مما تسعه به ما هی مأمور بها. حالا اینجا یه بحثی هست که آیا این تزاحمی که وجود داره مربوط به تمام مراتب احکامه یا نه به بعضش. لو قیل به تزاحم الجهات فی مقام تأثیرها للأحکام الواقعیه. اگر گفته بشه به تزاحم جهات، جهات زیرش بنویسید اون ملاکات واقعیه، یعنی بگوییم این ملاکات واقعیه تزاحم دارن در کجا؟ فی مقام تأثیرها للأحکام الواقعیه، در اون جایی که تأثیر گذارن این جهات به روی احکام واقعیه. اینجا یک بحثی هست که این تزاحم جهات در چه مقام و مراتبی از احکام هست. مرحوم نائینی می‌فرماید این تزاحم جهات در مقام اقتضا و انشاء هست، ولی جناب مصنف اینو قبول نداره، می‌فرماید که این تزاحم ملاکات واقعیه در مقام فعلیت هست. من به این مطلب توجه بفرمایید. لو قیل به تزاحم الجهات فی مقام تأثیرها، اینجا یه توضیح مختصر برای خودتون بنویسید که اینجا دو مبنا هست، جناب مصنف و نائینی. نائینی قائلن که این تزاحم ملاکات واقعیه و این جهاد در مقام اقتضا و انشاء، اما مصنف می‌فرماید نه، در مقام فعلیت. حالا ما اینو ابتداءً خواندیم چون خواستیم دیگه این پاراگراف تمام بشه. این راه حل سوم بود که حالا نیاز به توضیح داره. اینجا دو راهکار توضیح داده شد و تطبیق هم شد. راهکار سوم را به طور مختصر بهش اشاره شد و تطبیق کردیم. حالا یک توضیح دیگری از خارج برای اون لازم هست که بدهیم. به طور کلی وقتی که ما قائل به امتناع شدیم و جانب نهی رو هم ترجیح دادیم، اشکال شد که اینجا این عمل صلات در دار قصبی فاقد امر هست. جناب مصنف در صدد راه حل برای قصد تقرب بود، در صدد تصحیح امر در مجمع بود، البته بنابر امتناع و ترجیح جانب نهی. قبل از بیان این راهکار این مطلب رو باید تکرار کنیم که احکام دارای چند مرتبه هستند. یک، مرتبه اقتضا یا همون شأن. دوم، انشاء. سوم، فعلیت. و مرتبه چهارم، تنجز هست. در اینجا حالا این سوال پیش می آید که آیا این تزاحم و مزاحمت مربوط میشه به بعض المراتب یا کل المراتب؟ در اینجا دو مسلک و دو مبنا وجود داره. یکی مبنای مرحوم نائینی و طرفدارانش که این بزرگواران معتقدند که احکام در تمام مراتب تزاحم دارند و لذا تزاحم بین احکام رو منحصر به مرتبه فعلیت نمی دانند. ممکن هست که احکام در مرتبه انشاء با همدیگه تزاحم کنند. بنابر این مبنای جناب نائینی می توان گفت که بر اساس این فرض ما امتناع و ترجیح جانب نهی از اونجایی که ملاک نهی اقواست لذا امر کنار خواهد رفت و در این میان جهلی که شخص مکلف نسبت به حکم اون حرمت داشت تأثیری نخواهد داشت. مبنای دوم، مبنای جناب مصنف و پیروانش هست. این بزرگوار می‌فرمایند که تزاحم بین احکام فقط در مرتبه فعلیت هست، یعنی در اون دو مرتبه قبل، یعنی مرتبه اقتضاء و انشاء، تزاحمی وجود ندارد. چرا؟ بدین جهت که در مقام اقتضا مانعی وجود نداره که بخواد هم ملاک امر و هم ملاک نهی باشد. و همینطور اگر مقنن یا جائل در مرتبه دوم که مرتبه انشاء هست بخواد یک وجوبی رو مثلا انشاء کنه یا یک حرمتی رو هم انشاء کنه، این دوتا هر دو رو، یعنی هر دو رو بخواد جعل کنه، هم وجوب و هم حرمت رو، اشکالی پیش روی او نخواهد بود. بر اساس این مبنای جناب مصنف، وقتی که این شخص مکلف با این فرض امتناع با ترجیح جانب نهی شروع به خواندن نماز در دار قصبی کرد، نهی کارایی نداره، بلکه آنچه که فعلیت داره فعلا امره. وقتی که امر فعلیت پیدا کرد نهی فعلیت پیدا نکرده، در این صورت وقتی که اتیان این صلات در دار قصبی کرد، در واقع مأمور به رو امتثال کرده. اینم توضیح راهکار سوم که ما تطبیق کردیم اما توضیح نداده بودیم. مقدار متن باقی مونده که اون رو از ادامه این توضیحات باید تطبیق کنیم. و اما لو قیل به عدم تزاحم الا فی مقام فعلیت الاحکام لکان مما تسعه و امتثالا لامرها بلا کلام. این نظریه جناب مصنف است که راه حل سوم بود. و اما اگر ما قائل شدیم که تزاحمی که تزاحم فقط در مقام فعلیت احکام است، همون مرتبه سوم، اول اقتضا، دوم انشاء، سوم فعلیت، اگر ما قائل شدیم که تزاحم منحصر به مرتبه سوم هست که این نظریه مصنفه، لکان هر آینه می باشد این مجمع، کان زمینش به مجمع برمیگرده، مما از اون کارها اعمال و فعلهایی است که تسعهو یعنی تعمهو، تعم چی؟ این طبیعت مأمور به، ضمیر مفعولی برمیگرده به اون مجمع. پس اگر ما قائل شدیم که تزاحم منحصر به مقام فعلیت هست، مجمع را طبیعت مأمور به شامل می شود و امتثالا لامرها بلا کلام، یعنی این وضعیت امتناع و ترجیح جانب نهی اگر شخص مکلف صلات در دار قصبی را اتیان کرد، این عمل امتثالا لامرها، امتثال کرده برای امر اون طبیعت بلا کلامن. یعنی چی عبارت؟ یعنی شخص مکلف اون طبیعت صلات رو اتیان کرده و قد قدها. تا اینجا بماند والحمدلله رب العالمین.